بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل بريته مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سخن درباره روح بود و روان انسانی و معرفاتی برای شناسوندن این موجود شریف ناشناخته عرض کردیم. یکی از معرفات اون موجود خلاقیت اوست. روح خالق است، روح خلاقیت داره و این خلاقیت در چند بعد است که به برخی اشاره می کنیم. روح خلاقیت در دانش دارد، می تواند دانش ایجاد کند، دانش از خود او بجوشد و منبعی از دانش بشود بدون اینکه از خارج در او وارد شود. طلبه وارد تحصیل میشه، دانش آموز وارد تحصیل میشه، پس از مدتی که دوره تحصیلات را گذروند و فارغ شد گاهی استاد میشه و تا اون وقت همش فکرش، روحش واردات داره، علومش از خارج بر او وارد میشه، یاد میگیرد، حفظ میکند، ولی پس از مدتی میبینید که استقل به تدریس. در حالات علماء ما زیاد دیده میشه که چند مدتی مشغول تحصیل شد و پس از اون استقل به تدریس، خود مشغول تدریس شد و بعد کتابها می نویسه، کتابی در فلسفه می نویسه، کتاب در حکمت می نویسه، در کلام، در فقه، در اصول، در علوم دیگر، در دانشگاه های دیگر. پس از مدتی اونچنان قوی میشه، مطالبی، کتابی، تحقیقاتی انجام میدهد که در خارج کسی اطلاع نداره و نمیفهمه. این خلاقیت این موجود است در خیش. این قدرت دارد که پس از مدتی اونچنان نیرو پیدا کند، نهری جاری و دریاچه ای از دانش تا دریایی از علم و تحقیق و دانش قرار بگیره. این از جزء خلاقیت این موجود عجیبی است که در این بدن حال است، ساکن این بدن است. در این قسمت هم باز می توانیم بگوییم که مصداقی از اون چه که از آیه استفاده می کنیم ولله المثل الاعلا فی السماوات والارض، این آیهی که خوندیم، خداوند در آسمان ها و زمین مسئله اعلا داره، نماینده ها مظهر تجلای وجود دارد، بسیار والا و بسیار بالا. این مسئله اعلای علم پروردگار است، مسئله اعلای العالم و به کل شیء است. این یکی از مصادیق مسئله اعلاست. روح این قسمت را داره و ما این روحیه را داریم و ما این توان را داریم که پس از مدتی خودجوش شویم، استخری باشیم از فن و دانش دریاچه‌ای بشویم از علم، دریایی بشویم از علم. که اون مرد میگوید در مقابل فلان عالم ربانی نشستم، خود را در کرانه یک دریا دیدم، خود را در برابر یک بحر عمیق دیدم. تا به جایی میرسد اسم او را بحر العلوم میگن، دریای دانش‌ها. این یکی از مصادیق مثل اعلای الهی است. ما در اطراف این موضوع داریم بحث میکنیم. بعد بعد دیگری هم دارد این روح، خلاقیت از بعد دیگر، و اون خلاقیت روح در عالم خیال، خلاقیت روح در عالم تصور و تقدیر و فرض است. و این عجیب است، روح در این مرحله خلاقیت داره. شما در یک لحظه در وعاء اعتبار، در عالم تخیل، یک حیوانی را ایجاد می کنید، اعدام می کنید. تصور می کنید که کبوتری و پرندهی را در میان آسمان و زمین فکر کردید، ایجاد کردید و بعد اعدام می کنید. یعنی ذهنتون از او منصرف شد، اعدامه. گاهی یک دریاچه ای را فکر می کنید، خلق می کنید. تصورات شما، علی می فرماید مخلوق لکم، هرچه که تصور کردید او را شما آفریدید در عالم تصور. انسان گاهی در عالم خیال باقی را ایجاد می کند که هرچه نگاه کنی انورش ناپیداست. درخت های سر به فلک کشیده، جنات تجری من تحتها الانهار. در عالم اعتبارتون و خیالتون خلق می کنید، در لحظه ایجاد میشه و در لحظه دیگر می توانید او را اعدام کنید. این یه نکته اصیلی است که پروردگار به روح داده است تا ما جنبه خلاقیت الله را تصور کنیم و بفهمیم چگونه خداوند ایجاد خلق می کند و اعدام خلق می کند. این یک مسئله است، بزرگ و کوچک هم نداره. خلق کردن در عالم خیال، گنجشکی را خلق کند و اعدام کند، یا کوهی عظیمی را ایجاد کند، ستارهایی را، کهکشانهایی را ایجاد کند و اعدام کند. اون وقت میگویند یکی از بهترین مثال برای خلاقیت پروردگار که انسان خیال میکند چگونه میشود خداوند کره عظیمی را ایجاد کند و فوراً او را بخواهد اعدام کند. این عالم و این جو لایتناها که شما تعبیر می کنید که در واقع یتناهاست و جز الله لایتناها نداریم. همه موجودات جز الله یتناهاست، همه ابعاد موجودات جز الله یتناهاست. اما می گید یک جو لایتناها داریم. خداوند تمام این جو لایتناها و این کهکشانها را همچنان که در یک لحظه ایجاد کرده، در یک لحظه قدرت اعدام داره. وقت ما در فکر ما نمیتونیم تصور کنیم. در فکر ما بسیار عظیم است. این جو به این بزرگی چگونه میشد نابود بشود؟ چگونه میشد از بین برود؟ شما خودتون جو بزرگی خلق میکنید و معدوم میکنید. پس خداوند در حقیقت الامر با اعتبار شما چنین است. و عجیب است که این خلاقیت روح را خداوند در یک عالم دیگر تحقق خارجی خواهد بخشید. یعنی شما در عالم آخرت و در بهش روحتون همون خلاقیت الله را در دنیا که نسبت به هر موجود حقیقی اراده کند، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وقتی که بخواهد کن میگد، اراده میکند، میباشد. شما در عالم دیگر و در بهش خلاقیت اینچنینی پیدا می کنید، اراده می کنید که باغ ایجاد بشد، ایجاد می شود. اراده می کنید در همون جا که نشستید نهری از عسل جاری شود، جاری می شود. اراده می کنید در همون جا درختی از درخت‌های بهشتی ایجاد شود، ایجاد می شود. و اراده کنید نباشد، نمی شه. بنابراین این خلاقیت را خداوند فل جمله برای آن انسان در یک عالم دیگر تحقق خواهد بخشید که اونجا یقینتون بر درگاه پروردگار و عظمت او یقین حقیقی شود. در دنیا هم خدا مثل قرار داده برای انبیا و ائمه علیهم السلام، در دنیا یک خلاقیتی فل جمله داده، یعنی انبیا اگر بخواهند نسبت به اون معجزه خاصی که به اونها داده شده اراده کنند تحقق پیدا می کند. اراده کند خلاقیت داره روح او. اون جوانی که او مرده بود از بنی امیه، امام حسن سلام الله علیه داشت رد می شد، دید جمع شدن، یک جوانیست گریه می کنن که این مسافر بوده، از کجا آمده بوده، غریب بوده، اینجا مرده. حضرت فرمود اشتباه می کنید، نمرده است. رفت نزدیک اون جوان، حرفی زد و سخنی گفت، جوان تنفس کرد و برخاست و نشست، دنبال امام حسن افتاد. همه گفتن ما اشتباه کرده بودیم، این نمرده بوده. بعدن آمد خدمت امام حسن، آقا من گرچه از بنی امیه‌ام و من میدانم که من مرده بودم، روح مرا قبض کردن، فرشته ها داشتن میبردن، من داشتم تو راه، مرا به سوی مقصدی میبردن، ناگهان کسانی پیدا شدن جلو اونها، گفتن امام دستور داده این روح نقدن به محل خود بازگردد و من بازگشتم، من ایمان آوردم به عظمت تو، به امامت تو. این خلاقیتی است که گاهی خداوند برای بشر در دنیا می دهد که مسئله اعلای الهی بودن روشن بشه. شما خیال می کنید این مطلب مطلب کوچکی است که وقتی که مأمون بر حضرت رضا جسارت می کند و اون شیاد را اجازه می دهد می نشیند سر سفره، امام رضا سلام الله علیه دست به نان دراز می کند، نان می پره می ره، دست به نان دیگر دراز می کند، همچنین همه می زنن به خنده، می خندن که مقام امام را کسر کند، شأن امام را منحط کند. فاشار الی السطر، حضرت اشاره کرد به اون عکس دوتا شیر که در پرده بود، فرمود افترسا هذا اللعین، بخورید این انسان ملعون را. این خلاقیته. چیزی نیز خدای تبارک و تعالی بر بنده ای از بندگانش چنین خلاقیت دادن مهم نیست. کسی با او رابطه داشته باشد، بذل این مطالب در او مهم نیست. ما از علمایمون، از بزرگانمون این مطلب را سراغ داریم. اگر خداوند بخواهد همه کره زمین را در اختیار یک انسان قرار بدهد مطلبی نیست. ما بس که از حقایق دوریم، ما بس که رابطمون با عالم دیگر ضعیف است و سست است، این مطلب برای ما بسیار بزرگ می نماید. این مرحوم میرزای قمی که باید انسان بهش اظهار علاقه کنه، دریایی بود از فضل، دریایی از دانش، دریایی از تقوا. اون مرد از سفر بر می گردد، از سفر حج به وطنش بره، در راه همیانش به اصطلاح گم میشه، هرچی داشته است در راه، در راه دریا به دریا می افته، گریه کنان در خانه شیخ ابوالقاسم را میزند و میرزای قمی، چیه آقا، چه شده؟ داره خودش را ناراحت کرده؟ اگر چنین مطلبی نقل شد ابا نکنید. در پیشگاه پروردگار برای بندگان صالح او مطلبی نیست. چه شده آقا؟ هر چی داشتم افتاده تو دریا و از بین رفت، من نمیتوانم به وطنم برگردم. دست دراز کرد، یه همیانی کشید، از یک جایی نمیدونیم تحویلش داد، بفرمایید این همیان شما، این هر چی دارید تو اینه. نگاه کرد و خوشحال شد. عجبا، این از مقام میرزا ابوالقاسم که در نیمه های شب از سجده های طولانی برخوردار است چیزی نیست. معتقد به حق باشید، یقین پیدا کنید، بخواهید بگیرید، در این خانه باز است. اگر ما گدای کاهلیم والله تقصیر از ماست، ما باید برویم سراغ مطلب تا بیابیم. خداوند در خانه او باز برای همه. اطلب العلم، طلب کنید دانش را. خلاصه روح خلاقیت داره، روح میتواند خلاقیت پیدا کنه. گاهی در دنیا خلاقیت پیدا میکنه، در آخرت خلاقیت داره، معصومین در دنیا. حال این مثال را برای این عرض کردم که یکی از مهمترین جنبه های مسئله اعلای روح اینه که ما روح را میتوانیم به این تعبیر بیان کنیم که قرآن این جمله را میفرماید و هو الذی یبدا الخلق، آیه که در ابتداء سخن عرض کردم 27 از سوره مبارکه روم، این از همین مطالبه. هو الذی یبدا الخلق ثم یعیده، خداوند همه این خلق را که میبینید از کتم عدم به وجود آورده است، از نبود بودش کرده است این جهان پهناور را. ثم یعیده، دوباره بر میگردونه، دوباره اونها را به سوی عدم بر میگردانه. حالا همه خلق است نمیدونم، بعضی از خلق است نمیدونم، نیاز به دقت دیگر دارد. و هو احون علی، اگر بنا بشد برای خدا کاری راحت تر از کار دیگر باشد، این قضایا در قرآن اگریست. اگر بنا بشد خدا نسبت به بعضی از کارها راحت تر انجام بده نسبت به بعضی از کارهای دیگه، و این معنا تصور بشود که خلقت یک پشه برای خدا از خلقت کهکشانها آسان تره، در صورتی که چنین نیست و فرقی نمی کند. اگر بنا بشود، پس بنابراین دوباره آوردنش که از ابتدا مشکل تر نیست، آسان تره. چرا منکر می شوید؟ و له المثل الاعلا، چنانچه من عالم را می تونم ایجاد کنم، عالم را میتونم اعدام کنم، من مثالهای اعلا دارم در دنیا، در روی زمین، در آسمانها، و اون وجود اقدس انسان ملکوتی است، انسان درس خونده، انسان تهذیب نفس کرده، همان روحی است که در وجود انسان است، اون هم خلاقیت داره. و له المثل الاعلا فی السماوات والارض، پس این روح همان مثل اعلای الهی است. دو نکته در اینجا راجع به خلاقیت روح عرض کردم، یک جمله دیگری هم راجع به روح بگویم، گرچه به عنوان مقدمه عرض می کنم. من همیشه در صحبتها ذیل مقدمه اون روایت کوچک یا بزرگی که از منطق امام صادق و باقر علیه السلام نقل می کنم که خود از او تأثر پیدا کنم و دوستانم از او توجه به عالم دیگر پیدا کنن، ذیل مقدمه در نظر من اینهاست. اون آنی که آن توجه شماست، اون برای من اصالت داره. امام می فرماید هیچ گاهی یک جا نشستی، یه وقت فکر کردی، گذشتهات فکر کردی، در آیندت یه دقتی کردی، گناهانت را در جلوی چشمت مجسم کردی و از خودت شکایت کردی، نقص خودت را دریافتی، اشکی در چشمت پر شد، اغرورقت عیناک، آری یبن رسول الله. گاهی چنینه، می فرماید فهناک هناک، یافتی مطلب را، رسیدی به مطلب، بخواه هرچه بخواهی، که اون حالت بسیار حالت خوبی است. اللهم اینی اسألک به حق تلک المناجات التي کانت بینک و بین موسی بن عمران. بهترین شبها از بهترین شبها شب عرفه است. امام در اون شب مخصوص با خدا راز و نیاز میکنه، حاجتها میطلبه، مطالبی میخواد، بعد خدا را قسم میده به این جمله، خدایا قسمت میدهم به حق اون مناجاتی که بین حضرت موسی و تو بود، اون حالتی که موسی داشت، اون حالت مناجاتی که موسی بن عمران داشت، شما همچنین حالت مناجاتی پیدا کنید. علما و امتی که انبیای بنی اسرائیل، این مال کیه؟ در این راه قدم میگذارید ای وارد در رشته های علوم اسلامی. علمای امتی افضل من انبیای بنی اسرائیل. این حالات حالاتی بسیار خوبی است و ما را هم فراموش نکن و دیگران را هم فراموش نکن. در دعا هیچ وقت بخالت نکن، وسعت نظر پیدا کنید. به هر حال یکی از خصیصه های روح یک خصیصه دیگر است و اون عبارت است از کیفیت ارتباط روح با بدن. روح یک موجودی است که با بدن کاملا مربوطه. ارتباط روح را با بدن از نظر آیات و روایات به سه حالت تقسیم کرده: ارتباط محسوس، تمام الارتباط، ارتباط محسوس، ناقص الارتباط، ارتباط غیر محسوس موقت. این روح با این بدن سه جور رابطه پیدا میکنه. یک رابطه تامه محسوسه، رابطهش را آدم در خارج میتونه ببینه و اون حال زندگی و بیداری انسان است. انسانی که بیداره حرکت میکنه، حرف میزنه، غذا میخورد، میگوید، میخندد، میگرید، این حالت ارتباط محسوس تام روحه. این حالت روشنه. گاهی یک درجه پایین تر، ارتباط محسوس است اما ناقص. قرآن میگوید اون حالت نوم انسان است، اون حالت خواب انسان است. ارتباط روح با بدن محسوسه، نفس میکشه، گاهی دست تکون میده، پا تکون میده، تنفس و قبض و بسط داره. ارتباط محسوس است اما نیمه ارتباطه، یعنی تمام حواس خمسه ظاهره او تعطیله، از ادراکات تعطیله. گوش از شنیدن تعطیله، بدن از لمس تعطیله، چشم از دیدن تعطیله و ذائقه و شامه تعطیل. اما باز ارتباط باقیه. این ارتباط ضعیفه اما باز محسوس است. ارتباط سوم که بر همه مثال خواهیم زد، ارتباط سوم پس از مرگ است. روح از بدن جدا شد اما بدن هنوز تر و تازه است. تا این بدن تر و تازه است و هنوز متلاشی نشده، هنوز متعفن نشده، روح خصوصا اوائل خروج از بدن با این بدن کاملا مرتبط است. اما نه ارتباط فیزیکی، نه ارتباط مادی و ظاهری و تکوینی. اون ارتباطی است که ما اون نمیتونیم درک کنیم. هرچی گوشی بذارن بر قلبشون، هرچی بخواهن، اون ارتباط را درک نمی کنن. اما ارتباط هست. شواهدی از قرآن داریم راجع به این ارتباط. روح در همون حالی که از بدن تازه بیرون رفته همون جاست، مشاهده میکنه. فلذا روایات در باب دفن میت و کفن میت وارد است: با آرام او را حرکت بدید، او را روی مغسل که گذاشتید با آب بسیار گرم نشویید، با آب بسیار سرد نشویید، حرکت عنیف انجام ندهید، او را آرام بگذارید. در شب اگر بنا شد بماند، در نزد او کسی باشد که با او صحبت کنه میکنه، دعا و قرآن چراغ روشن کنید. وقتی که نماز میخوانید حس میکنه. وقتی که او را در قبر میخواد بگذارید، اول در نزدیکی قبر بگذارید، بعد بردارید دوباره یه مقدار نزدیک تر کنید، بعد دفعه سوم وارد قبرش کنید. لیأخذ اهبت القبر، تا ناراحتی قبر یک دفعه بر او وارد نشود. فشار قبر وارد میشه، یعنی پس از اندکی از مرگ او اگر میان خاک است، خاک فشارش میدهد. این فشار مال روح است با ارتباط با بدن. اگر در میان آب است، آب فشارش می‌دهد، مربوط به روح است، اما به وسیله این آلت خاص که بدنه. در میان هواست، هوا فشارش می‌دهد، که گفتیم قبر خصوص خاک نیست. قبر یعنی اون حالات اولیه انسان پس از آنی که روح از او خارج بشود، بدن در هر محوطه‌ای می‌خواهد باشد. اینها همه از قبیل ارتباطه. این ارتباط، ارتباط غیر محسوسه. پس از مدتی که بدن متلاشی شد، خدا حافظی می کند از این بدن، که بعد از یک مدت دیگری که نفخ صور شود، دوباره به سراغ این بدن خواهد آمد. اما این نکته را متذکر باشیم، این روح با این بدن که انس گرفته، پس از مدتی دوباره به او خواهد رسید و رفاقت روح با بدن تمام شدنی نیست. پس از عالم دیگر دوباره به سراغش میاد و تا خدا خدایی می کند، این روح هست و این بدن هست. انفصال اجمالی دخیل نیست. حال این صحبت را عرض کردیم که ما سه رقم ارتباط روح با بدن داریم. یک آیه‌ای در این رابطه می‌خوانم که این آیه از آیات عجیبه قرآن است، و اون آیه، آیه شریفه سوره زمر، آیه 42 می‌فرماید: الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تموت فی منامها فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى. ببینید آیه چی می‌فرماید؟ خداوند در دو جا روح را از بدن قبض می‌کند. توفی اخذ کردن، گرفتن، قبض کردن است. یتوفی الانفس، ارواح را خواهد گرفت و می‌گیرد خدای بزرگ. حین موتها، در دو جا، یکی هنگام مرگش روح را از بدن خدا خود می ستاند. البته در آیات دیگر شما توجه دارید که سه آیه در اینجا هست. در یک آیه میگه یتوفاکم ملک الموت، در یک آیه میگه توفت و رسولنا، در اینجا میفرماید الله یتوفی الانفس، روح را خدا قبض می کند از بدن. روح را عزرائیل قبض می کند از بدن، روح را اعوان و انصار و فرشته های حضرت عزرائیل قبض می کند از بدن. این سلسله مراتب است و دستور است و مباشرت است و سببیت، یا معنای دیگری که فعلا در مقام تعرض او نیستیم. اینجا آیه اینجوری میگه: حین موتها، یک، در صورت مرگ روح را از بدن توفی می کند، قبض می کند و می برد. هنوز انسان نمرده، روح او را قبض می کند فی منامها، در حال خوابش. پس هم در حال مرگ روح قبض می شه و هم در حال خواب قبض می شه. بعد چه می کنه؟ فیمسک الّتی قضی علیها الموت، اون جسدی که، اون نفسی که بر مرگ او حکم کرده و تصمیم گرفته، اون روح را نگه می‌داره، میشد روح ممسکه. و یرسل الاخرى، و اون دیگر را که در حال نوم و خواب قبض کرده و گرفته، او را دوباره رد می‌کند، دوباره بر می‌گرداند الی اجل مسمى، تا یه مدتی که در دنیا زنده است. ببینید این دو تا حال را برای روح بیان می‌کنه، حالی که روح در حال خواب از بدن بیرون بره. پس روح ببینید ارتباطی داره با بدن، و این هم کیفیت، جزئی از کیفیت ارتباطاتش است. اینجا نکته مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر این آیه بیان می کند، می گوید از این آیه دو مطلب بسیار مهم استفاده می شه. مطلب اول این که هرچی در باره این کار کردن تو چه گفتن کار نداریم، اما درست از آیه این بحث معلوم میشه که روح یک موجودی است غیر از بدن، یک حقیقتی است ما برای جسد، که این حقیقت و این موجود گاهی با گاهی در جسد حلول می کند و گاه دیگر از جسد جدا می شود. یا خداوند نگهش می داره یا دوباره به جسد بر می گردونه. پس معلوم میشه که اون موجود به نص آیه الهی، اون موجود موجودیست دارای یک حقیقتی. این یک نکته. دوم اینه که خواب با مرگ کاملا با هم تشابه داره. در حال خواب روح از جسد بیرون میره، در حال نوم هم در حال مرگ هم روح از جسد بیرون میره، منتها در یکی برگشت دارد و در دیگری برگشت ندارد. پس بحث ما در این معناست و این موجود است که تا حال با خصوصیاتی اشاره به این موجود کردیم. گرچه حقیقت این موجود را نیافتیم و نیافتند و شاید نخواهند یافت تا اونگاه کسی که عالم به حقایق قرآن باشد برسد و حقایقی را برای ما روشن کند، اما حقیقت او را هم درک نکنیم، صفاتی از او ذکر کردیم. در اطراف این روح بحث میکنیم. این روح قابل تکامله، این روح قابل عظمته، این روح قابل تربیته، این روح در کالبد همه ماها موجوده و این روح را باید بزرگش کنیم، تقویتش کنیم، عالمش کنیم. اینجاست که باید بپردازیم به تربیت این روح. اینجاست که باید صحنه هایی باشه، محیط هایی باشه که ما این روح را بتونیم اونجا خوب تربیت کنیم و بدانید هر گناهی انسان ایجاد می کند، نقصی در این موجود مقدس الهی ایجاد میشه. هر گناهی انسان انجام بدهد، خط زشتی بر قیافه این موجود کشیده میشه. اینکه روایات میگه انسان هر گناهی انجام بدهد یه نقطه سیاهی در دل سفید او ایجاد میشه، این مسئله مهمی است. این روح انحطاط داره، این روح تکامل داره، این روح تنزل داره. باید درباره این روح دقت کرد و من یک روایتی در این باره میخوانم. جابر جعفی از شاگردان دانشگاه امام باقر چه افرادی را تربیت کرده است. یک دانشگاهی بود در مدینه، استاد دانشگاهش امام باقر، تلامزه اون دانشگاه انسانهای زیر پرده، معلم زیر پرده، دانشجو زیر پرده، همه در خفقان، اما چه افرادی در این دانشگاه ها تربیت شد. شاگرد ممتاز دانشگاه امام باقر جابر جعفی است. آمد خدمت امام باقر، عرضه می دارد آقا شما بس که گفتید من روحم تغییر پیدا کرده، من چه کنم که بتوانم این روان را کامل کنم؟ ترتیبی بیان کرده. در جلد 78 از بهار الانوار در وصایای امام باقر علیه السلام که دریایی از حکمتها و فنون از کلمات و درر بارش معلوم میشه، این نکته را و این کاسه و این استکانی از آب را از اون دریا ما میگیریم. فرمود ای جابر، اعرض نفسک علی کتاب الله، خودت را با این نسخه آسمانی قیاس کن. اگر مریضی، نسخه‌ای که جامعه را میتواند شفا بدهد این کتاب است. فیه شفاء للناس، شفاء برای همه است. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. ای قرآن عظیم الهی، ای کتاب شفاء الهی، از راه های دور آمدیم که ما تو را بشناسیم، ما از تو شفا بجوییم. ای کتاب مظلوم الهی، ای نسخه آسمانی، ای شفا دهنده همه مرضا، ای نسخه بزرگ الهی، ای نجات بخش جامعه، ای حاکم بر دلها، ای وسیله بین ما و الله، ای الحبل بیننا و بین ربنا، ما شاگردان مدرسه تویی. تو روز قیامت مجسم میشی، در عالم آخرت از یک عده شفاعت، از عده دیگر شکایت. تو آمدیم ما که تو را بپذیریم. خدایا بر دلهای ما از نور این کتاب بتابان. خدایا ما را با این کتاب آشناتر بگردان. جابر اگر دلت مریض است از این نسخه شفا پیدا کن. اگر مرض جهل داری به سوی دانش این کتاب بشتاب. اگر چنونچه اخلاقت ناقص است کمبود داری برو به سراغ این کتاب و از او کمال اخذ کن. بس که امام باقر توصیه کرد، جمله هایی برای او فرمود، مطالعه کنید شفا پیدا کنید، این کتاب را همیشه بخوانید. و من تأسف می خورم از مسلمین که این کتاب را دارن این گونه منحط شدن. کسی که این کتاب را داشته باشد این همه عقب موندگی، وای بر ماها. ولو ان قرآن، ببینید این کتاب چی میگه، ولو ان قرآن سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتا. این لو جوابش هسته، جوابش گفته نشده در قرآن. میگه بشر، انسانها، اگر کتابی بخواهید، کتاب آسمانی که سیرت به الجبال، این کوه ها را از جا برافکنید و جای او را هموار کنید، و قطعت به الارض، شکم زمین ها را بشکافید و دریاها اجرا کنید و نهرها ایجاد کنید، او کل ما به الموتا یا مرده های جهل و نادانی را زنده کنید و با او سخن بگویید. اگر کتابی چنین معجز آسا بطلبید، یعنی لیس هو الا القرآن، ولو ان قرآنا سجرت به الجبال او قطعت به الارض او کل ما به الموتا فهو هذا القرآن. یکی این کتابی بخواهید، این کتابه. ما دنبال این کتاب آمدیم. آقا امام زمان از راه دور حرکت کردیم، طمع داریم. ما به طمع این که جزئی از معارف این کتاب بر دلهای ما اشراق بشود آمدیم. ما عشاق القرآنیم، ما عشاق اهل بیتیم، ما محبین قرآنیم، ما فدائیان قرآنیم. ما آمدیم در زیر پرچم تو آقا انسان کامل شویم. به ما عنایت کن، به ما لطف کن، به ما توجه کن. روایت دیگری عرضه بدارم، عرایزم را خاتمه بدهم. این سید عبدالعظیم حسنی شهر ری را میبینید؟ این انسان بزرگوار، این تربیت یافته در مدرسه قرآن، وقتی که فراری شد از دولت وقت، مبغوز دولت وقت قرار گرفت، آمد در شهر ری در یه باغی که همونجا دفن شده است، مدتی اونجا زندگی میکرد، با قرآن انس داشت و با قرآن سر و کار داشت. پس از مرگشم از جیبش، از لباسش، از میان لباسش نامه‌ای پیدا کردن، نوشته من اسمم عبدالعظیم حسنی، نسبم میرسد یک یک اجداد خودش را ذکر کرده است، به امام حسن، حسن ابن علی ابن ابی طالب، من آمدم و اینجا زندگی کردم. این مرد بزرگ، این عالم ربانی، این نتیجه علمش است که این همه انسانها اونجا کشیده میشه. این جاذبه روحه. شما خیال میکنید بی واسطه بی جهت اینجوری میشه؟ یک تهران و یک ایران. فرمود بروید عبدالعظیم را زیارت کنید، از زیارت جدم حسین کمتر نیست. یک چنین انسان آمده زانو زده در مقابل امام هادی علیه السلام. شیخ طوسی قدس الله سره در رجالش می نویسد و کان من اصحاب العسکری والهادی الهادی والعسکری علیه السلام. آمد نشست مقابل امام هادی. آقا من احتمال میدم روحم مریض باشه، گاهی من باید به دکتر بروم، من نشون بدم. اجازه میدی آنچه که دارم به شما عرض کنم؟ درست دقت کنید ای دکتر حقیقی جامعه، ببینید من مریض نباشم. شروع کرد بگفتن. آقا من تصدیق به توحید دارم، تصدیق به رسالت دارم، تصدیق به ولایت دارم، مبدع را قبول دارم، معاد را قبول دارم، نمازم چنینه، روزه چنینه، یک یک عرضه داشت. نکند یه وقتی من مریض باشم یه وقت مطلع بشم که کار از کار گذشته است. مرض قلب با مرض بدن فرق داره. گاهی انسان بدن که مریض بشه درد میگیره، انسان را وادار میکنه بره پیش دکتر، اما مرض معصیت نمیذاره انسان بفهمه تا پس از مدتی عمرش گذشت. یه وقت میبیند سرمایه از دستش رفته است، به جایی نرسیده. آقایان، شنوندگان محترم، برادران گرامی، اگر مریضید خودتون را معالجه کنید، توجه پیدا کنید، پیش دکترها بروید، با خودتون همراه کسی را داشته باشید که شما را هدایت کند. آقا اجازه بده همه امراضم را بگویم. گفت همه را. حضرت فرمود این عقایدی که تو گفتی همان است که خدای بر پیامبرش و پیامبر بر امامان بیان کرده است. تو انسانی کامل و بدون مرضی. امید است انشاءالله ما چنین باشیم. به عنوان تیمن عبارت یک روایت رو هم برای شما بخوانم. یا موسی کن که مسرتی فیک، در وصایای پروردگار است که روایت مزمره است، منقول عنهش نقل نشده. یا موسی کن که مسرتی فیک، موسی اون چنان که من میخواهم خوشحال هستم اون چنان باش. چگونه خدایا؟ ان اتا فلا اعصی، روزها بگذرد شبها بگذرد یک عصیان از تو برای من نیاورند و نوشته نشود، اطاعتهای تو بالا برود. به این مسرت الهی درباره ما. کن خلق الثياب جدید القلب، موسی از نظر لباس هر چه کهنه‌تر لباست مانعی نداره، دل را تجدید کن. خلق الثياب و جدید القلب، چه تعبیری میکند خدا به موسی؟ دلت نو باشه، دلت خوب باشه، دلت خوش رنگ باشه، دلت خوب باشه. اما لباس چیه؟ بندازید این مطالب را، اعتنا نکنید به اینها. یه روایت عجیبی یه وقت میخوندم، فرمود میآید در آخر الزمان افرادی، پیامبر گرامی فرمود در آخر الزمان افرادی اونچنان بالاتر از دنیا هستند، والاتر از دنیا هستن که همه کره زمین رو بفروشن، یک در گرانبها قرار بدن، از گردن اونها آویزان کنن و بسپارن که این در قیمتش قیمت همه دنیاست. اینه درست نگهدار. آنچنان با خدا هستن که مدت این در میفته و گم میشه و این آدم نمیفهمه که یک چنین دری را گم کرده است. در را میخواد چه کند انسان؟ پول را میخواد چه کند انسان؟ طلا و نقره را میخواد چه کند؟ یه لقمه خدا به من بده بخورم و نمیرم. اینا برای چیه؟ من دانش میخوام، من کمال میخوام، من اخلاق میخوام، من واقعیت میخوام، من حب الله میخوام، من قرب الله میخوام، من میخوام وقتی که سجده کنم بگم یا الله الله لبیک بگم، با من سر و کار داشته باشد، من دوست داشته باشد، محبت او به دردم میخورد. و چنین باشید، با خدا باشید. اگه چنین شدید دنیا رو هم میفرسته دنبال شما. و کنت له مع تجارت من وراء تجارت کل تاجر. برادرها میدونن این عبارت معناش چیه؟ موسی یا امام صادق میفرماید اگر چنون که تو با من باشی، من همه ثروتهای دنیا را در پیشگاه تو کوچک میکنم، همه را به سراغ تو میفرستم. تو از همه مستغنی کن خودت را و همه نیازمنده تو خواهند بود. کن خلق الثياب جدید القلب، تخفا على اهل الارض و تعرف على اهل السما. اهل زمین تو را نشناسند اما اهل آسمان تو را بشناسند. واستعن بی فانی نعم العون، از من استعانت کن. ابن عباس میگه پیغمبر گرامی مریض بود، زهرا آمد نزدیک پیغمبر. دخلت فاطمت و علی رسول الله فی مرضه فقال نعیت الی نفسی، فرمود زهرا جان خبر مرگ مرا به من دادن، به من آمدن و خبر دادن که تو خواهی مرد. به زهرا چنین حرفی گفتن کار مشکلیه. فبکت فاطمه، زهرا منقلب شد، زهرا گریه کرد، زهرا اشکش جاری شد. ای زهرا، ای خانم دنیا، ای مظلومه دنیا، توجهی به شاگردانت، به کسانی که در مدرسه تو درس میخوانن توجه کن. فبکت فاطمه فقال لا تبکین، زیاد گریه کرد. پیامبر فرمود گریه نکن دخترم، تلحقین بی بعد اثنین و سبعین یومن و نصف، بعد از 72 روز و نیم تو آمدی دنبال من، خواهی آمد دنبال من. میگوین زهرا خوشحال شد. چه روحی داشت زهرا از خبر مرگش خوشحال میشه؟ اونها انسانهای عالم دیگرن. پس از پیغمبر گرامی نوشته است که ثم انها قالت بعد ابیها اشتهی صوت مؤذن ابی. هیچ در اون چند روز، 75 روز، یه وقت گفت مدتی دیگه صدای اذان پدرم را نمیشنوم. اون اذانی که مخصوص جماعت پدرم بود، مؤذن دیگه اون اذان را نمیگه. خواهش کردن از مؤذن، از بلال، که بیاد یک اذانی برای زهرا بگه و زهرا بشنود. فلما قال الله اکبر، مؤذن الله اکبر گفت ذکرت اباها و ایامه، ایام پدر یادش افتاد، عزتی که در زمان پدرش بود یادش افتاد. فلم تتمالک نفسه، فلما سمعت اشهد ان محمد رسول الله، وقتی که این جمله را شنید یادی از پدرش ذکر شد، شهقت و فغشی علیها، زهرا ناگهان افتاد و بیهوش شد. رفتن گفتن آی مؤذن اذان را تمام نکن، که زهرا هم روحش از بدنش جدا می شود. انا لله و انا الیه راجعون. خدایا به محمد و اهل بیتش ما را ببخش و بیامرز. خدایا حوائج شرعیه همه ما و همه برادران دینی برآورده بگردان. پروردگارا توفیق خواندن و فهمیدن و عمل کردن و تبلیغ کردن به همه ما عنایت بفرما. خدایا به همه عمر طولانی و پربرکت توأم با تبلیغ دین و خدمت به مسلمین عنایت بفرما. رزمندگان عزیز ما، دولت ما، ملت ما در تمام ابعاد مبارزه با کفر جهانی پیروز بفرما. خدایا دنیای آباد و آزاد به ما عنایت بفرما. خدایا مضیقه ها و ناراحتی ها و بدهی ها و گرانی ها را از میان ما بردار. عمر امام امت طولانی بفرما. قائم مقام رهبری عمر طولانی عنایت بفرما. کسانی که پروردگارا همراه امام مخلصین مخلصن با کمال ارادت و اخلاص انجام وظیفه می کنن و خدمت به کشور می کنن و به انقلاب خدمت می کنند، معید و منصورشون بدار. سلام های خالصانه ما به وجود اقدس امام زمانمون برسان. سوالاتی شده که در صدر این سوال ها این جمله را خوب است که من عرض کنم. عده از برادران طلاب خارج اینا اظهار ناراحتی کردن از دوستان، از طلاب داخل و بلکه از مردم. میگن اینا به ما با یک نظری نگاه میکنن، به نظر اعوذ بالله مثلا به نظر حقارت به ما مینگرن کلماتشون. من برادران را توصیه میکنم که طلاب خارج از راه دور آمدن، اینا مهمانهای شما هستن، اینها را خوب بپذیرید، با اینها گرم بگیرید، با با اینها خیلی نیکی کنید، همه اخلاقش که یکی نیست. اینا از راه‌های خیلی دور، از یک محیط‌های بسیار جهل و دور از معارف اسلامی اینها انگیزه پیدا کردن، پشت نامدن قوم. اینا مهمان شما هستن، اینا برادرای عزیز شما هستن. امیدوارم انشاءالله قلب اینها را همیشه به دست بیارید و هیچ وقت اینها را آزار ندهید. چشم خود را اینشون گویا شکایت از نظر خودش کرده. چشم گناه زیادی میتونه بکنه و از همه اعضا الان برای جوانها مشکل تر حفظ چشم است. چشمتون را از گناهان نگه بدارید. مرحوم آشق عباس یک جایی توصیه کرده به جوانها که جوانها نه فقط نظر به اجنبی نکنن، بعضی از مطالب تحریک‌آمیز را هم فکر نکنن. خود فکر کردن گاهی تحریک‌آمیز انسان را به گناه تحریک میکنه. اصلا بعضی از مطالب تحریک‌آمیز را فکرش هم نکنید، هم نگاه به نامحرم نکنید، هم فکر نکنید، تا خودتون یه مقدار محفوظ از شرور این نفس اماره باشید. آقا نوشته که چرا فلان آقا به نماز جمعه نمیاد. همه که البته عذر دارن بعضیشون، اما من فی الجمله این را معتقدم که باید همه به نماز جمعه بیان، ولو اونایم که عذر داشته باشن گاهی سری به اونجا بزنن، یک نماز جمعه بخونن ولو در چند هفته، مردم بفهمن که این آقا با نماز جمعه است. یه کسی که هیچ وقت در این عرض این ایام و سالها اونجا پیدا نشده ولو عذرم داشته باشه، این زننده است. حالا امام جمعه یه آدمی مثل من سرتاپا گناه است، بیا اونجا یک سورت جمعه بخوان. جمعه مال من که نیست، جمعه مال امام جمعه که نیست، نماز جمعه مال الله هست، مال انقلاب است، مال اسلام. یه نماز جمعه اونجا بخون، بعد برو نماز ظهرت جمعه اعاده کن، عیب نداره، اما گاه گاهی پیدا بشه. ولی شما همین اندازه گفتید کافیه. امیدوارم که انشالله بیان، و کسانی هم که نمیان گاهی عذر دارن، عذرشون رو باید پذیرو. آیا پیامبر خواندن و نوشتن بلد نبودن؟ بلد نبودن این نقص است برای پیامبر. آیه شریفه میفرماید که و ما کنت تتلو، در سوره عنکبوت آیه 48 اینجوره، و ما کنت تتلو من قبلهی من کتاب. پیامبر قبل از این قرآن نه کتابی میتونستی بخونی، میخوندی، ولا تخطه بیمینک، و نه دست راست تو قدرت قلم داشت. نه اینکه با دست چپ مینوشتا، میگفت یعنی دستت قلم بر نداشته بود، نه نوشتن بلد بودی نه خوندن بلد بودی. اذن لرتاب المبتلون، اگه تو مدرسه رفته بودی درس خونده بودی که مبتلها اونای که آدمی باطلن تو شک میافتادن. و ما کسی را که 40 سال در عین عوامی به اصطلاح ما بدون مدرسه مونده، بعد از 40 سال مثل این که در یک روستایی که همه میدونیم اونجا اصلا هیچ مدرسه برای بچه ها نیست، یه روستایی یک انسانی که مشغول کار روستایی باشه تا 40 سال، یه دفعه بعد از 40 سال بیاد بگد من یک انسان باسوادی شدم، بالاتر از همه پروفسورها، بیایید من یک کتاب بگم شما بنویسید ببینید درست میگم یا نه. از قضا جمع بشن یک کتابی او بخواند بنویسن، یک کتابی بنویسد و بگوید، دنیا جمع میشن نمیفهمن این کتاب عمقش چقدره. یه علامت معجز بودن اوست. قرآن معجزش همینه. یه روستایی، یک شهری که از همه درسها و بحثها دور، همه هم میدونن که اصلا مدرسه نرفته، یه چنین کتابی، و باید هم اینجوری باشه. برای این پیامبر درس نخوندن و ننوشتن نقص نیست. خدا میخواد اینجور نباشه، درس نخونده و مشک ننوشته، تا مردم شک نکنن. بعد ایشون سوال کرده که از فساد میان جامعه و حوزه و امثال اینها ایشون شکایت کرد. البته در میان جامعه فساد، در میان حوزه انشالله فساد نیست. مگه تو حوزه فساد میشه باشه؟ حوزه علما شاگردان امام صادق علیه السلام، شاگردان حضرت بقیت الله، عملشون هفته دو بار به نظر بقیت الله برسه، مگه میشه اینها گناه انجام بدن؟ اشتباه میکنید، انشالله تو حوزه ما گناه نی. حالا یه وقت یه کسی خطا کرده دنبالش فوراً توبه میکنه از بمیره. و در میان مردم هم البته همه اینها رو ما قبول داریم، انشالله ما باید بکوشیم مبارزه با این فسادها. پس ما برای چی جمع شدیم؟ وظیفه حوزه علمیه، بعدن این مطلب را بنده صراحتا خواهم گفت، وظیفه برادران طلاب محترم حوزه علمیه اینه اونچنان درس بخوانن، قوی بشن و متقی بشن که باید در محیط خودشون، کسانی که در محیط اونها نماینده میشن، اینا اونجا نظر بدن نماینده های قلابی انتخاب نشه، در اونجا محیط های صالح ایجاد کنن، موظفن به این که ایران را اینا اصلاح بفرمان. حوزه باید ایران را اصلاح کند و اصلاح ایران به دست حوزه، اول اصلاح قلب خود افراد است به دست خودش. پس خودتون را انشاءالله اصلاح کنید که ایران اصلاح بشه، و چون ایران اصلاح بشه انشاءالله مسلمین جهان اصلاح خواهد شد و سپس مستضعفین. تفریح کردن برای آقایون طلاب چجوره؟ و اشعار جاهلیت هم تو کتاب ها هست. اولا این رو من عرض کنم، چیزی که من تجربه کردم، باید جوان برای بدنش هم برسه، باید برای مزاجش هم برسه. بسا اتفاق افتاده تو این مدرسه فیزیک شبانه روز 10 قدم من به جایی نرفتم، الان میبینم اشتباه کردم. شما باید روزی یه مقدار را برید، خصوصا طرف صبح ها، به جسمتونم برسید، به روحتونم برسید. اگه جسم ناسالم باشه روح کاری نمیتونه انجام بده. گاهی انسان 1 ساعت میشینه مطالعه میکنه هیچی نمیفهمه، برای اینکه مزاج وافی نیست، اما سر حال بدن روی حاله. میبینید در عرض 1 ساعت یه عالمه مطالعه کرده و پیش رفته. پس باید جسمتون رو هم ملاحظه کنید و تربیتش کنید، خصوصا راه رفتن، خصوصا در اوائل صبح، اینها را باید داشته باشید. اما اینکه آقا نوشته اشعار جاهلیت را از کتاب صرف و نحو بیاندازن، این اشتباه هست. اشعار جاهلیت باید باشه، دو نتیجه داره. یک نتیجهش این است که اشعار جاهلیت مدرک لسان عربی، مدرک لغاته، مدارک من را نمیتونیم تعریف کنیم، اینا عربی خالصه، عربی قحه، عربی خالصه، اینا باید ما داشته باشیم. و یکی این که اشعار جاهلیت خودش یک تابلویست از عقاید و اخلاق و رسوم جاهلیت. این تابلو را برای ما کشیدن. این جامع الشواهد که میبینید که اشعار اونجا جمع شده، جامع الشواهد یک دریای علم است، نشاندهنده اخلاق و آداب و رسوم و عقاید ایام جاهلیت. اینا را به کلی تعریف کنیم که نمیشه، اینا باید باشد. یادم یه وقتی من صحبت میشد که این اشعار تعریف بشه یا نه، مرحوم آیت الله بهشتی هم بودن اونجا، ایشون هم تأیید کردن که این اشعار لازمه باید باشه. نشگاهی مضمون خوبی نیست، مثلا دنت ساعت و انشق القمر ان غزال صاد قلبی و نفر، یه چیزهایی میگه مثلا یه معناهایی پیدا میکنه، اگه خوب را معنا کنن تحریک آمیزه. خب اشعار جاهلیت دیگه، شما از اونا چی میخواست باشه؟ بعضی از افراد در بعضی از دانشگاه ها به مسئولین جمهوری اسلامی بدبینن یا بدگو. این یه مطلبیست، انشاءالله چنین چیزی نباید باشه، اینو باید بیشتر شرح بدیم. خدایا ما را ببخش و بیامرز، خدایا توفیق علم و عمل به ما عنایت بفرما، اعمال ما را قبول بفرما، گناهان ما را قلم عفو بکش. انشاءالله امیدواریم که موفق باشیم.